أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمی مسئله از مسائل فصل نهم این بود که بیع مبیع قبل از قبض جایز است یا جایز نیست. اون طوری که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی کردن مهم این معناست که محور بحث حکم تکلیفی است، زیرا در آغاز بحث فرمودن اقوا حرمت بیع مکیل و موزون است قبل از کیل و وزن. این فتوا به حرمت در برابر فتوا به کراهت نشون میدهد که محور بحث حکم تکلیفی است، که بعد مرحوم آخوند و همچنین سیدن استاد رضوان الله علیهما فرمودن محور بحث حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. مدار در این بحث این است که آیا اگر کسی مکیل و موزون رو بخرد قبل از قبض میتواند به دیگری بفروشد یا نه، آیا این معامله صحیح است یا نه، نه اینکه معامله حرام است یا نه. در پایان بحث قبل از اون فرویی که مرحوم شیخ مطرح میکنن، اونجا خود مرحوم شیخ تصریح میکنن که حرمت در این گونه از موارد یعنی معاملات منظور حرمت وضعی است، یعنی بطلان، نه حرمت تکلیفی. خب این رو باید در تلیعه بحث مطرح بکنن نه در آخر بحث. چند بار قبلا ملاحظه فرمودید که از مهمترین کارهای یک مؤلف یا مدرس تحریر محل نزاست، برای اینکه محل نزاع و موضوع بحث وقتی مشخص بشود از چند راه انسان میتواند برهان اقام کند، چون موضوع که مشخص شد اون موضوع لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره. اگر کسی واقعا موضوع بحث را خوب تشخیص داد میتواند از راه‌های متعدد او را اثبات کند. یک فیلسوف مقتدر یا یک ریاضیاتدان مقتدر که میبینید یک مسئله مطلبی رو از چند راه ثابت میکند، برای اینکه محل بحث برای او روشن شد. محل بحث در علوم عقلی دیگه نظیر اصول عملیه نیست که لوازمش حجت نباشه، که این لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، از چند راه میتوان او رو اثبات کرد. چه اینکه اگر کسی وارد یه مطلبی شد موضوع رو درست تشخیص نداد، ناقدان از چند طرف میتوانن هجمه کنن و نقد کنن. خاصیت تحریر محل بحث این است که موضوع مشخص بشه. مناسب این بود که مرحوم شیخ از اول بفرماید به این که موضوع بحث چیست. موضوع بحث سخن از حرمت تکلیفی است نظیر غیبت و دروغ، یا حرمت وضعی یعنی صحت و بطلان. ایشون باید میفهمده اقوا صحت فروش مبیع از قبل از قبض، اگر مکیل و موزون باشد قبل از قبضش میشه یا قبل از کیل و وزن میشه. عده قائل شدن به اینکه این کار باطل است، یا خود ایشون فتوا با بطلان بده بعد بگه عده قائل به صحت هم. بنابراین باید ما به این چند امر توجه کنیم. بعد از اون روشن شدن اینکه تحریر محل بحث از اولویت های یک تحقیق تألیفی و تدریسی است که متاسفانه در بسیار از این جاها این اولویت ملحوظ نیست. حالا برای اینکه خوب روشن بشیم، چون به اواخر این مسئله چهارم رسیدیم، روشن بشه که محل بحث چیست، باید این امور چهارگانه را اول یعنی اول این کتاب، اول این فصل، اول این مسئله بیان بکنیم، نه اینکه جمع‌بندی پایان مسئله این امور چهارگانه رو ما نشون بدیم. ما اول اینکه محور بحث صحت و بطلان است، یعنی امر وضعی است نه امر تکلیفی. اون که میگه حرام است یعنی معامله باطل است، اون که میگه مکروه است یعنی معامله صحیح است منتهی حضاضتی داره. این یک. ثانیاً محور بحث خصوص مکیل و موزون نیست. محور بحث این است که کالای را که انسان خرید، چه مکیل و موزون باشه چه غیر مکیل و موزون، قبل از قبض میتواند بفروشد یا نه. همونطوری که تلف قبل القبض یه حکم فقهی دارد که علی البایع است، بیع قبل القبض جائز است یا نه؟ منتها قبض کل شیئن به حسبه، همونطور که قبض غیر منقول به این است که کلید خانه را در اختیار مشتری قرار بده مثلا، قبض مکیل و موزونم به کیلو وزن است، بالاخره تحت ایس تحت استیلای مشتری قرار بده. این قبض کل شیئن به حسبه. بعد مطلب دوم آن است که محور بحث خصوص مکیل و موزون نیست. محور بحث این است که کسی کالا رو خرید آیا قبل از قبض میتواند بفروشد یا نه. منتها قبض کل شیئن به حسبه، قبض مکیل و موزون به کیل و وزن است، قبض معدود و ممسوح به مساحت و متر کردن و شمارش است به مانند. سالس یعنی سالس، هیچ کدام از اینا تو که اول بحث نیومده، آخر هم شما بخواید به جنبندی برسید میبینید دستون خالیه. سالس امر سومی که باید در صفحه اولشون میگفتن این بود که آیا محور بحث خصوص مبیع شخصی است یا عمی از شخصی و کلی است. در آخرا میگن به این که گرچه عنوانی که بعضی از فقها کردن مبیع شخصی است، ولی نه، محور بحث میتواند مبیع شخصی و کلی هر دو باشد. پس اگه کسی چیزی را خرید چه کلی چه شخصی، قبل از قبض میتواند بفروشد یا نه محل بحث است. چهارم، آیا پس مبیع اهمی از مکیل موزون شد، اهمی از شخصی و کلی شد، بیع اهمی از تولیه و غیر تولیه است. آیا کسی کالایی را که خرید قبل از قبض میتواند بفروشد یا نه؟ اگر میتواند بفروشد به جمعی انهای چهارگانه بی میتواند من التولیت و المرابحت و الموازات موازعت و المساومه میتواند بفروشد، یا به هیچ یک نه از انهای چهارگانه نمیفروشد، یا فیه تفصیلون. شما همین احوال رو پراکنده دارید. خب پس در تعطر اول باید بگید تا این کسی که این کتاب رو میخونه ببینه دستش چی هست. چهارم یعنی چهارم، مطلب چهارمی که باید گفته میشد و گفته نشد و ریخت و پاش این بحث است، این است که آیا محور بحث خصوص بیع تولیه است یا ام. برای اینکه شما در اقوالی که بعد نقل میکنید میبینید بین تولیه و غیر تولیه فرق میذارن، پس معلومه محور بحث دیگه. پس محل بحث را باید که این عناوین چهارگانه مطرح بشه که آیا منظور از حرمت صحت و بطلان وضعی است نه تکلیفی، یک اهم از اینکه مکیل و موزون باشه یا نه معیار قبض است، دو مبیع اهم از اینکه شخصی یا کلی باشه، سه بیع اهم از اینکه تولیه باشه یا موازعه و مرابحه و مساومت جهات، این محل بحث. خب به حسب ظاهر اونطوری که شما تلتلیه بحث وارد شدید دو قرده به ما نشون دادید، گفتید اقوا حرمت تکلیف است خلافاً لبعضی، بس سرانجام ما دیم شش قرد تو مسئله است. خب های مرحوم شیخ دارد خامس و ها کذا و هنا سادسون، خب شش قرد تو مسئله است و اقوال ششگانه ادله ششگانه می طلبد، ادله ششگانه دست محقق رو باز میگذارد. شما با دست بسته اینا رو وارد کردی. اینی که ممکنه کسی چند سال مکاسب بخونه و چیزی دستش نیاد، همین مکاسب هم مثل جواهری کتاب مرجع است نه کتاب تدریس. همین ها رو انسان میتونه، این ده صفحه را میتونه ده صفحه بکنه بدون کم و زیاد، بدون ریخت و پاش، بدون اینکه چیزی کم بکنه، ولی ملا پرور بکنه کناوا بدون چی میگه. این توصیه مرحوم شهید که بارها برسون رسید که ایشون در آداب متعلمینش داره که طلبه یه مقدار ریاضی بخونه لوجهینه، برای همینه یه مقدار ریاضی بخونه که همه فکرش بنای عقلا و فهم عرف نباشه، با استدلال و تعقل هم همراه باشه، یک با نظم درس بخونه و با نظم درس بگه، دو چرا طلبه ریاضی بخونه؟ یعنی که ریاضی فن برهانیست، یک نظم را به همراه داره. دو، شما این تحریر دوغلو دوست اگر تو حوزه ها کم و بیش راشون بود من روشم مثلا 300-400 مسئله دارد، اما همه اینها مثل حلقات زنجیره، هیچ یعنی هیچ جای شما نمیرید به یک کماسیعتی. همش مسئله را یا همونجا حل میکنه یا میگه کما تقدم. یک کتابی که توش مسئله باشه کماسیعتی، این مجتهد پرور نیست. مطلب همونجا باید مجتهدانه دلیلش ذکر بشه، یک، و اگر در اینجا دلیلش ذکر شد در مسئله به بعدی بگه کما تقدم. دو، شما این بدایه نهایی سیدن استاد علامه الله طباطبایی رو ببینید، یا نیست یا خیلی کم است با کماسیعتی. باز کماسیعتی کسی ملا نمیشه، حرف رو همونجا برهانی میکنه. یک، فصل بعد که رسید به کما تقدم، با کماسیعتی فعلا چیزی دست کسی در نمیاد. خب پس چهار عنوان لازم بود تا محل بحث روشن بشه. شش قول در مسئله است که همه پراکنده است. خب این اقوال ششگانه چیه؟ بعضش مرسوم، اون آخرا در خامس و کذا و هنا سادسون. یه قولی است که این صحیح است مطلقا، یه قولی است که این باطل است مطلقا، یه قولی است که بین مکیل و موزون و غیر مکیل موزون فرق است، این سه. یه قول بین این که تعام و غیر تعام فرق است، این چهار. یه قول بین این که بین تولیه و غیر تولیه فرق است، این پنج. در همون فرق بین تولیه و غیر تولیه گاهی سخن از حرمت است، گاهی سخن از کراهت. اون حرمت هم یعنی بطلان، کراهت هم یعنی صحیح است منتها با حزازت. خب چهار عنوان بحث‌های کلیدی محل بحث است که باید اول گفته بشه تا طلبه بفهمه داره چی درس بکنه. شش قول هم در مسئله هست. اون وقت انسان باید که وقتی وارد روایات میشه حواسش جمع باشه که این عناوین چهارگانه از دستش نریزه. یک، کدام قول از این اقوال ششگانه را میتوان از این روایات استفاده کرد؟ دو، یا حصری، چون حصری در کار نیست ممکنه قول هفتم و هشتم را انسان ابدا بکنه. سه، خب وقتی که انسان باید دست پر وارد به خدمت روایات میره سوال داره، نه اینکه حرفا خودش بخواد بر روایات تحمیل بکنه. کسی که سوال داره ملا میشه، کسی که سوال نداره مستمع وای نیست، این ظرف خالی داره. تو ظرف خالی هر چی بریزن این خیال میکنه این تقلید انباشته شده اجتهاد است. خب شما که سوال ندارید، شما که سوال ندارید هر چی به شما دادن قبول میکنید. کسی که سوال دارد، ایده دارد، فکر دارد، میگه من اینو میخوام بپرسم جواب خودم رو بگیرم، بله میشه مجتهد. اما کسی که سوال نداره ظرف خالی رو میبره هر چی بهش دادن قبول میکنه دیگه. پس بنابراین یک حوزه علمی مقتدر باید همین کتاب، کتاب علمی است، بدون اینکه هیچ چیزی کم و زیاد بکنن همین رو با یه نظم علمی در میارن، این میشه مجتهد پرور، وگرنه میشه کتاب مرجع. خب حالا بعد گذشته این حرفها یه بیانی رو سید الاستاذ رضوان الله دارن درباره بعضی از روایاتی که در همین این وسائل تو باب به قبل از قبض آمده. ایشون میفرمان به این که ایشون هم وفاقا لمرحوم آخون این حرمت رو حرمت وضعی میدونن، یعنی بطلان، و این نهی ها را نهی تنزیهی میدونن، میگن کراهت است و هیچ کدام از انسان دلیل بر حرمت نیست. برای که قاعده اولی اینه وقتی آدم یک کالا رو خرید مالک میشود دیگر، وقتی مالک شد به چه دلیل نتواند به دیگری منتقل کند؟ یه وقت از یک کسی میگوید قبض متمم ملکیت است، بدون قبض ملکیت حاصل نمیشود. خب پس این شخص مالک نشد، اگه بفروشه بهش بزولیه. یه وقت میگه نه، قبض تأثیر ندارد، قبض مرحله تملیک و تملک را پشت سر گذاشته، به مرحله انشار وفا رسیده، تو اوفو بالعقود دخیل است، نه تو اهل الله البی، تو لوازم بی دخیل است، نه در اصل محوری بی. خب اگه کسی کالای را خرید مالک شد، خب چرا نتونه بفروشه ولو قبض نکرده باشه؟ برخی ها که آمدن از همون تلعیه بحث مبیع شخصی را مطرح کردن، به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله می فرمه به این که سر این که اینها مبیع شخصی رو مطرح کردن با این که بحث عام از شخصی و کلی است، این است که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو به مال بایعه. این تو مبیع شخصی است، تو مبیع کلی که همین چیز نیست. آدم اگر چیزی رو به نحو کلی در ذمه فروشنده بخرد این تلفی ندارد که. اگر یکی از مالهای او در کنار مغازه انبارش تلف شد که مال که مبیع نبود، اونی که مبیع است در ذمه بایع است، او که تلف ندارد. چون مبیع شخصی ضعیف الوجود است برای اینکه در معرض تلف است و از دست آدم می رود، لذا گفتن قبل از قبض فروشش مشکل دارد. اما مبیع کلی این ضعف رو ندارد. خب شما ممکن است بین کلی و جزئی شخصی فرق بگذارید، اما کلی هم محل بحث است. این میشه تفصیلی در مسئله، نه اینکه از مسئله خارج باشد. لذا مبیع چه کلی باشد چه جزئی محور بحث است. آیا جایز است یا نه؟ ما از هیچ کدام از این ادله نتوانستیم بطلان بفهمیم. قاعده اولیه هم که صحت است، مقتضای اولی قبل از ورود در روایات، قاعده اولی این است که جایز است برای اینکه شخص وقتی چیز رو با ایجاب و قبول وقتی به نصاب بشید مالک میشود. وقتی مالک شد این میتواند به دیگری بفروشد، چرا ندونه بده؟ محجور که نیست، نه اون ملک محجور است نه مالک محجور. خب چرا نتونه بفروشه؟ گاهی ملک محجور است، مثل ره این مرهونه محجور است، یعنی بسته است. یه وقت است که مالک محجور است، مثل آدم ورشکسته که حاکم شهر تفلیس کرده، گفت فلستو، که حکم تفلیس رو انشا کرده، بعد انشای حاکم شهر این شخص میشه محجور. لذا در کتاب حج که ورشکسته ها را میشمرن، اون ورشکسته که به محکمه بیرود به حاکم شهر بگوید فلستو، این فلستو به این تفلیس را انشا بکند، این شخصی حق تصرف در مال ندارد. یک، تمام دیونش از ذمه به عین منتقل میشه. دو، این عین را متعلق حق غرما قرار میده. این سه، از این بعد شبیه عین مرهون میشه که خود عین گیره، حق غرما بهش در را گرفته. ما هیچ کدام از این موانع رو در اینجا نداریم. پس بنابراین بیع مبیع قبل از قبض، چه تعام باشه چه غیر تعام، چه مکیل و موزون باشه چه غیر مکیل و موزون، جایز است. روایات هم تأیید میکنه، روایاتی که صریح در جواز بود هم داشتیم. اون روایات من هم محمول بر کراهت است. تعبیرش یا لا یصلح بود یا مفهوم لا بأسه بود که مفهومش فیه بأسه نست و همسال داره. بله، اونجا دیروز یعنی دیروز گفته شد که اونجا ما قبول داریم کراهتش خفیفه دیگه. اونا هم که نگفتن کراهت نداره، که میگن کراهت درجاتی دارد. اگر چنون چه ما گفتیم هر بر کراهت کردیم، یعنی در غیر تولیه کراهت شدید است، در بیع تولیه کراهتش خفیف، کما مر فی الامس. خب از کراهت داره، کراهت قابل درجات است. اون مرحله شدیدش در بابه غیر تولیه، در مرحله ضعیفش در باب تولیه. یه بیان سیدن استاد رضوان الله دارم در بررسی روایات بیع قبل القبض. در بیع قبل القبض ایشون میفرمان این روایات طبق شواهدی که داریم همه برای حضاضت و کراهت میشم راه که مرحوم آخوند تهی کردن. در بعضی از روایات که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی رو مأمور امور مالی یا سیاسی اجتماعی مکه کرد، چون بعد از فتح مکه دو نفر رو مأمور امور مکه کردن، یکی مسائل سیاسی اجتماعی، یکی هم مسائل آموزشی. اگر چون چه این شخص رو اعزام میکرد برنامه بش میداد. به یکی از این آیون، این دو نفر که گفته شد، نه، به کسی رو از مدینه اعزام کرد برای تصدی امور مکه، فرمود اینی ابعثو که یا بعثو که الیهم فنههم ان بیع مالا میقبض، وقتی وارد مکه شدی بگو چیزی رو که خریدید ولی قبض نکردید به دیگری نفروشید، وقتی خریدید قبض بکنید بعد بفروشید. این روایت رو ایشون نقل میکنن. بعد میفرمون که این روایت چون بر متوی قضیه شخصی است، اگه یه روایتی در قبال این بیاید معارض این محسوب میشود، از چنخ حمل مطلق بر مقید نیست. اون روایت رو بخونیم. روایت ششم باب دهم از ابواب احکام العقود، وسائل جلد 18 صفحه 58 روایت 6. این روایت را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند. ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال ان عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا من اصحابه والیا فقال له انی بعثتو که الى اهل الله، یعنی اهل مکه. خب سرزمین وحی بود اونجا، اهل سرزمین وحی الهی بود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه برکات را از اونجا دریافت کرد. انی بعثتو که الى اهل الله، یعنی اهل مکه، فنههم عن بیع ما لم یقبض و ان شرطین فی بیعن و ان ربح مال یزمن، که این دو قید اخیر در بحث‌های دیگر باید مطرح بشه. عمده اون جمله اول از فنههم عن بیع مال یقبض، اگر چیزی رو خریدن و قبض نکردن قبل از قبض نفروشن، همون طوری که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، کل مبیع قبل قبضه لا یجوز بیعه. ایشون میفرمان این یه قضیه شخصی است، به یه والی میگوید، مربوط به منطق است. ما اگر یه مطلقی داریم و یه مقیدی، هیچگاه مقید معارض مطلق نیست. اگر عام و خاصی داشته باشیم، هیچ خاصی معارض عام نیست، بلکه عام را بر خاص، مطلق را بر مقید حل میکنیم. اما اینجا چون یه قضیه شخصیه است در یه منطقه خاصه است، اگر یه مقیدی وارد بشود، این مقید معارض مطلق است. اگر به شخص دیگری یا به همون شخص بگوید که مثلا در طعام حکمش این است یا در مکیل موزون حکمش این است، این مطلق با مقید معارضن. باید ببینیم که جمع دلالی چیه، ظاهر و اظهر دارن، نص و ظاهر دارن و مانند آن، وگرنه ما نمیتوانیم مقید را بر مطلق مقید مقدم بداریم. این سخن ناسواب است، برای اینکه ما یه قضیه شخصیه داریم و یه قضیه کلیه که در حقیقت به مسابقه قضیه خارجی است، توی جمع وسیع شان میشه. بیان زالش این است که اصل این قانون که عام بر خاص حل میشه، مطلق بر مقید حل میشه، ظاهر بر اظهر حل میشه، ظاهر بر نص حل میشه، نص مقدم است، اظهر مقدم است، مقید مقدم است، خاص مقدم است، اینا نه آیه دارد نه روایت، اینا بنای عقلا و محاوره مردمی است در مسائل حقوقی. یک، در مرعا و منظر شارع مقدس بود. دو، شارع مقدس هم با همین ها رفتار میکرد، هیچ کدام را ابطال نکرد. این سه، وگرنه ما نه آیه ای داریم که مطلقا باید بغل مقد حل میکرد، نه روایتی داریم که عام را باید خاص حل میکرد. اینا سیره عقلا است که مورد امضای شرع است. همونطوری تو معاملات بسیار از اینها امضایی است، تو بخشای حقوقی و استدلالای اصولی بسیار از اینها امضایی است. امر برای وجوب است، نهی برای حرمت است. امر دلالت تکرار ندارد، دلالت بر کثرت ندارد، اینا هیچ کدومش نه آیه است نه روایت. اول تا آخر، این اول تا آخر اصول دو تا آیه است، اونم فقط برای رد کردن، وگرنه یعنی اصول یه علمی نیست که به قرآن تکیه کند. که همه محققین میدونن که این آیه نبع و آیه نفر دلیل حجت خبر واحد نیست، این فقط برای رد کردن و تشریز اذهان میارن، وگرنه دلیل حجت قبول باید بنای اغلاست که بسی قبول میکنن. شما یه مطلبی داشته باشید در اصول که به قرآن تکیه کرده باشد که نیست، نیست یعنی نیست. این دوتا آیه فقط برای رد کردن میاد، تشریح ذلیل الاذهان. خب اصول یعنی این، علم خوبی هم هست، بنا اغلاست، چون عقل مثل نقل حجت شرعی است، دوشار مقدس مور امضا کرده. منتها بنای اغلا باید به عقل تکیه کنه، بنا فعل است، هیچ اعتبار بهش نیست مگر اینکه معصوم رو امضا بکند. عقل حرف خودش میزنه، حرف عقلی، حرف علمی حجت رو به همراه خود دارد، اما بنای اغلا فعل است. فعل از اون جهتی از غیر معصوم است که حجت نیست، باید به امضای معصوم برسه. خب پس ما اینها رو در اصول داریم، اصول ما از بنای اغلا داره. بنای اغلا بین قضیه شخصی با قضیه کلی خیلی فرق می‌دارد. الان قوانینی که برای یه شهر ایجاد بکنند قانون مملکت است. مکه هم در حقیقت یه شهرستان وسیع بود، شهری بود با توابع فراوانش، در مطلق و مقید، هیچ تعارض انسان نمی‌بینه، چه متصل چه منفصل. اگر یه وقتی تو بسائل عقلی بگن دوتا چهار تاست مگر دوتا گردو، و این ولو متصل هم باشه استثناء باشه، چون عقلیت الاحکام لا تخصصو، این تناقض است، تخصیص نیست. تخصیص در احکام عقلی به تناقض برمیگرده. اما چه متصل باشه به صورت استثناء، چه منفصل باشه، وقتی به فضای عرف برگرده، اغلا برگرده، خاص را مخصص قرار میدن، مقید را مقید قرار میدن، ازهر را بر ظاهر مقدم میدارن، نصر را بر ظاهر مقدم میدارن، این کار اغلاست. خب یه شهر به این بزرگی در مکه اگر والی آمده گفته به این که شما یه چیزی رو قبل از قبض نفروشید، قضیه شخصی است. اگر یه تبصره یه ماده جدای بیاد که مکل و موضوع مستثنات، این مطلق و مقید هم دیگه، این عام و خاص هم دیگه، این حمله میشه یعنی چی؟ مگر این درباره خود زید است؟ مگر به خود زید این حرف زد؟ این والی را گفت برو به مردم مکه بگو که قبل از قبض نفروشن. اگر یه همچیزی، یه پیام دیگری به مردم مکه میگفت، به همون والی میگفت که مکل و موزون را میتونن، یا غیر طعام را میتونن، یا غیر مکل و موزون را میتونن، خب این میشد آمو خواست یا مشتق واقعیت. الان این تبصره‌های الحاقی یا مادای الحاقی که به یک قانون میچسبونن، وقتی به فضای اور قانون گذار میدن، میدن که این تبصره یا این ماده الحاقی مقید یا مخصص آن است. اگه گفتن که هر دانشجویی باید بعد گذراندن فلان دوره بره سربازی، بعضی ماده الحاقی یا یه تبصره آمده گفته اگه دانشجو در فلان رشته باشه لازم نیست فعلا بره سربازی، خودی تناقض نمیبینن، این تخصیص میبینن. ولو در یک شهر کوچکتر از مکه، اگر به یک شهر وسیع مکه گفته شد فنهم ان بی امال لایق، بعضی قضیه شخصی است، این قضیه کلی است، منتها شبیه قضایای خارجی است. البته اینو نمیگن قضایای خارجیه، ولی شبیه قضیه خارجی است که قضیه خارجی بخشی از کلیات است که در علوم معتبر است، برخلاف قضایای شخصیه. قضیه شخصی مثل زیدون قائمون، امر جالسون که در منطق، یعنی از کبرا تا منطق شفا همش خوندید به این که قضایای شخصی در علوم معتبر نیست. خب بله، زید ایستاد، امر رفت، این که در علم معتبر نیست، مربوط به شخص معین است، این استدلال پذیر نیست. قضایای خارجی است که میتونه در علوم معتبر باشه، قضایای کلی است، حقیقی است، میتونه در علوم معتبر باشه. این شبیه قضیه خارجی نیست، ولی شبیه قضیه خارجی است که در علوم معتبر است، تخصیص پذیر است، تقیید پذیر است. شما فرمود اینه که به والی فرمود فنههم ان بی امال لم یغبز، این اگر یه مقید پیدا بشه با این معارضه است، یا خواستی پیدا بشه با این معارضه است، از سنخ تقیید نیست. برای چی؟ مگه ما یه عام دلیل داشتیم که عام را برخواست هن بکنیم تا شما بگید این منصرف از آن است، مطلق را با این مقید هن بکنیم تا شما بگید این منصرف از شهر خاصه است؟ ما هیچ دلیل نقلی نداریم که آمو بر خاص مقدم بدارید، خاص بر آمو مقدم بدارید، مطلق بر مقید مقدم بدارید، آمو بر خاص حل بکنید، مطلق بر مقید حل بکنید تا شما بیدید از اون منصرف است یا نه. این یه حکم شهرستان است. الان میگن در چراغ قرمز نمیشه عبور کرد مگر کسی که بیمار داشته باشه، آمبولانس باشه. خب این رو چه متصل بگه، چه ماده الحاقی بگه، چه تبصره بگه، میشه قانون. هیچ کس از چراغ قرمز نمیتواند عبور بکند اگر بگه مگر آمبولانسی که حامل بیمار است. این استثناست. یه تبصری باشه، یه ماده الحاقی جدا باشه، اینم تخصیص است یا تقید. خواه متصل خواه منفصل، این تناقض نیست. اما تو فلسفه چه متصل چه منفصل تناقضه، تو ریاضیات چه متصل چه منفصل تناقضه، چون حکم عقلی تخصیص پذیر نیست، حکم عقلی برهان رو به همراه خودش دارد. بنابراین این که ایشون فرمودن چون مربوط به قضای شخصی است از سنخ تخصیص و تأیید نیست و اگر یه مایه مقیدی داشتیم معارضان است، این فرمایش ناتمام است. والحمدلله.